با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. در اولین روز از زمستان 1400 اول دی ماه هستش و بعد از شب یلدا، بلندترین شب سال به تعبیری، یا شب چله، چون خیلی ها میدونم که حساس هستند در استفاده از نام یلدا و اعتقاد دارند که باید گفت شب چله، در کنار شما هستیم. امیدواریم که دیشب رو انقدر خوب گذرونده باشید که در این نیمروز انرژی کافی داشته باشید تا شنونده تازه ترین خبرها و تحلیلها و رویدادها باشید از رادیو فردا، از رادیو که به نوعی میشه گفت هنوز هم صمیمی ترین رسانه است به لحاظ شنیداری و ارتباطی که با مخاطب خودش میتونه برقرار کنه. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این سو، در این سو که اینجا هم سرما خودی نشون داده و هر حال میدونم که کرونا و اومیکرون هم که این روزها بسیار همه رو سردرگریبان کرده، اما هر جا هستید سلامت و شاد و سالم باشید و شنونده این مجله نیمروزی که آغازگرش مهرداد قاسمفر هست با آخرین خبرها.
سلام میکنم به همراهان این مجله رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه میزبان جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید بود. آقای سالیوان روز سه‌شنبه وارد اسرائیل شد و با اسحاق هرتزوگ رئیس جمهوری آن کشور دیدار کرد. آقای هرتزوگ در جریان این دیدار از پیشرفت‌های هسته‌ای ایران به سمت تولید سلاح اتمی زیر آنچه او پوشش مذاکرات در وین خوانده ابراز نگرانی کرد. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل هم از جریان مذاکرات ابراز نارضایتی کرده و تهران را همانند نخست وزیر پیشین به باجگیری هسته‌ای متهم کرده است. پیش از سفر مشاور امنیت ملی کاخ سفید به اسرائیل، یک مقام ارشد دولت آمریکا به خبرنگاران گفته بود موضوع ایران در صدر فهرست موضوعات مورد بحث طرفین خواهد بود. جیک سالیوان قرار است با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هم در کرانه باختری رود اردن دیدار کند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت که روزنه برای احیای توافق هسته‌ای با ایران موسوم به برجام به سرعت در حال بسته شدن است و واشنگتن در حال بررسی گزینه‌های دیگر. وزیر امور خارجه آمریکا افزود پیشرفت‌های هسته‌ای ایران و نقض توافق برنامه جام اقدام مشترک برجام بازگشت به این توافق را به طور فزاینده‌ای دشوار می‌کند. آنتونی بلینکن تصریح کرد که نمی‌خواهد برای فرصت باقی مانده یک محدوده زمانی تعیین کند یا مقیاسی برای اندازه‌گیری فاصله باقی مانده مشخص کند، اما فرصت دارد به گفته او بسیار 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 کوتاه می شود. هفتمین دور مذاکرات هسته‌ای ایران و دیگر اعضای برجام روز 26 آذر در وین پایتخت اتریش به خواست ایران متوقف شد. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه در صدر هیئتی به باکو پایتخت جمهوری آذربایجان سفر کرد و در بدو ورود به این شهر روابط دو کشور را رو به رشد و توسعه خواند. سفر رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی به باکو حدود سه ماه پس از شدت گرفتن تنش میان ایران و جمهوری آذربایجان در مناطق مرزی میان دو کشور و انجام برخی مانورهای نظامی در آن منطقه صورت می‌گیرد. آقای امیرعبداللهیان قرار است در این سفر از جمله با الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان هم دیدار کند تا به گفته او توافقات پیشین برای چارچوب‌های همکاری میان دو کشور نهایی شود. در ماه‌های اخیر باکوی تهران باکو را متهم کرده بود که قصد تغییر مرزهای ایران با ارمنستان را دارد و از همکاری نظامی و امنیتی جمهوری آذربایجان و اسرائیل به شدت انتقاد کرده بود. و در خبری دیگر، به گزارش خبرگزاری مهر، کیا پارسا رئیس سابق مجموعه کاخ سعدآباد در تهران در مراسم خداحافظیش هشدار داد که این مجموعه تاریخی در معرض خطر انفجار قرار دارد. کیا پارسا که مدت 4 سال مدیریت مجموعه سعدآباد را بر عهده داشت، این هشدار را در ارتباط با لوله‌های گاز فرسوده در مجموعه سعدآباد مطرح کرده و گفته نامه‌هایی به میراث فرهنگی، شهرداری و سایر نهادها نوشته و این هشدارها را مطرح کرده است.
بله، شنیدید تازه ترین خبرها رو از مهرداد قاسمفر. و اما بپردازیم به مجله نیمروزیمون که دبیر و تهیه کنندش جمشید زند هست، کارگردان فنیش پریا. و ادامه. نگاهی خواهیم کرد باز هم به پرونده هسته‌ای ایران، مذاکرات هسته‌ای، هشداری که وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا آنتونی بلینکن داده و گفته که زمان برای توافق با ایران بسیار کوتاه شده. و از طرف دیگر مذاکره کننده ارشد ایالات متحده آمریکا در امور برجام و ایران هم گفته که مشخص نیست طرف ایرانی چه میخواهد. در این باره نگاهی تحلیلی خواهیم داشت همراه با احمد وخشیته در مسکو. مسئله مهمی رو میخواهیم بهش بپردازیم که دغدغه بسیاری از شماست که این مجله نیمروزی رو انتخاب کردید برای شنیدن. طرح افزایش قیمت بنزین در ایران رو بهش نگاهی خواهیم کرد از تایید تا تکذیب همراه با همکارم روزبه بلحری. و نگاهی تحلیلی به این ماجرا خواهیم داشت با یک خبرنگار حوزه انرژی، بهزاد احمدی نیا در قبرس. شبکه‌های اجتماعی رو هم غافل ازش نخواهیم بود. می‌بینیم که شگفتی امروز شبکه‌های اجتماعی چه خواهد بود در دقایق پایانی این مجله همراه با همکارم بنیامین صدر از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. خیلی خوش اومدید یک بار دیگه به مجله نیمروزی ما در اولین روز از دیماه 1400، در روزی که البته شب گذشتش آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا گفت که روزنه برای احیای توافق هسته‌ای با ایران موسوم به برجام به سرعت در حال بسته شدنه و واشنگتن در حال بررسی گزینه‌های دیگه است. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین اضافه کرده پیشرفت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و نقض توافق برنامه جامع اقدام مشترک بازگشت به این توافق رو به طور فزاینده‌ای مشکل می‌کنه. از طرف دیگه نماینده آمریکا در مذاکرات برجام، هرچند که آمریکا حضور مستقیمی نداره، رابرت مالی گفته که ایران تا چند هفته آینده به نقطه‌ای میرسه که برجامی باقی نمونه. از طرفی آقای مالی در گفتگویی که با شبکه خبری CNN داشته میگه که مشخص نیست طرف ایرانی چه میخواهد. احمد بخشیده استاد علوم سیاسی در دانشگاه ملی اوراسیا در مسکو با ما هستن تا نگاهی بکنیم به این ماجرا. آقای بخشیده بهتون سلام میکنم و شاید بد نباشه از همین صحبت آقای مالی شروع کنیم، چون به هر حال صحبت آقای بلینکن به نوعی تکرار صحبت‌هایی بوده که در گذشته هم صورت گرفته بود، در خصوص اینکه اگر برجام به جایی نرسه قاعدتاً گزینه‌های دیگری بر روی میز خواهد بود. اما صحبت آقای مالی که میگه مشخص نیست که طرف ایرانی چه چیزی رو میخواد از مذاکرات، شاید نکته‌ای باشه که پرسش بسیاری از افراد هم باشه. بارها وقتی با هم صحبت کردیم شما اشاره کردید به مسئله این که خیلی وقتها جمهوری اسلامی ایران مذاکره برای مذاکره رو داره پیش میبره.
بله، عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان رادیو فردا. خب با توجه به این که پس از دور هفته مذاکرات که جمعه هفته گذشته هم بود که پایان رسید، خیلی موضوعات جدیدتری تکرار نشده مطرح نشده در واقع دشواره که بخوام یه تحلیل تازه ارائه بدیم، چرا که به هر حال اینها موضوعات تکراریه که پیشتر با خود شما هم صحبت کردیم در رابطه با اینکه به هر حال این تیم جدید به خصوص در وزارت خارجه آقای رئیسی فهم‌پذیری صحیحی از مذاکرات و دیپلماسی نداره و اون در مقام بالاتر اون بحثی که اینها دورتر هستن از اون واقع بینی که وجود دارن. اما برایند مواضعی که طی هفته های گذشته به خصوص حالا طی هفته گذشته منظور من هستش ما ملاحظه میکنیم، سیگنال های قوی و مثبتی رو برای احیای برجام میبینیم، چه از صحبت هایی که آقای نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا داشت در رابطه با اینکه گفت اکنون درک مشترکی از متن احتمالی وجود داره و اعلام کرد که یک طرفین به یک اتفاق نظری رسیده، چه از سمت بیانیه که وزارت خارجه روسیه بعد از پایان این دور از مذاکرات اعلام کرد، باز اون هم ابراز امیدواری داشتش که در دور هشتم در مدت کوتاهی توافق حاصل بشه، و حتی از صحبت‌هایی که آقای اولیانوف که به نظر من ایشون نه تنها میشه گفت که نماینده روسیه در مذاکرات برجام، بلکه به عبارتی حالا به طور غیر مستقیم نقش سخنگوی مذاکرات رو هم در واقع به واسطه توییت‌هایی که به لحظه میزنه داره ایفا میکنه، که اون هم تاکید کرد که تهران هم برای دستیابی به توافق احیای برجام بسیار جدیه. اما چرا ما اظهاراتی مثل اظهارات آقای بلینکن رو داریم؟ به نظر من این موضوع هستش که این واهمه‌ای که همه طرفین به هر حال از نیروهای تندرو در ایران دارند و از سمت دیگه از افرادی که فهم پذیری صحیحی از دیپلماسی ندارن اما امروز در مقام مذاکره کننده قرار گرفتن.
بله اتفاقا آقای بخشید من یک نکته رو همینجا بپرسم، چون مثلا دیدم که در نظر کاربران هم کاربران رادیو فردا این نکته اشاره شده بهش، مثلا یکی از کاربران ما به اسم یونس مهرزاد نوشته که چرا آمریکا این همه اصرار به برجام داره، شاید این پرسش نیاز به پاسخی داره که چرا آمریکا بر برجام تاکید میکنه در شرایطی که جمهوری اسلامی روش مشخصی رو نشون نمیده. از طرفی بارها دیده شده که ناظران سیاسی میگن که مذاکرات هسته‌ای در دستان آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایرانه و در اونجا تصمیم گیری ها میشه و تیم مذاکره کننده یا وزارت خارجه تصمیم گیر اصلی نیست. اما اکنون نکته‌ای که شما اشاره میکنید اینه که این تیم برخلاف، حالا اگر در نظر بگیریم تیم آقای عراقچی و آقای ظریف، درک درستی به گفته شما از مذاکرات ندارن.
بله خب تیم به هر حال در جمهوری اسلامی ایران که همه امورات معمولا به یک نفر برمیگرده و اون هم خب آقای خامنه‌ای هست توی 30 سال اخیر، خب زبانی که آقای عراقچی مذاکره کننده ارشد بود و آقای ظریف وزیر امور خارجه بود، به هر حال اونها هم تحت نظر در واقع آقای خامنه‌ای اقدام می‌کردند، با این تفاوت که اونها فهم‌پذیری صحیحی داشتند و بر اساس یک تعریفی که در واقع برد می اومدن با طرف مقابل خودشون تعریف میکنن، به دنبال این بودن که منافع حد اکثری رو پیگیری بکنن، قدرت چانه‌زنی افزایش پیدا میکرد. اما ما در مذاکراتی که به طور مشخص دور هفتم که در دولت آقای رئیسی آغاز شد، ما ملاحظه میکنیم که در بخش اول عملا مذاکرات به یک کوچه بن‌بست رفت، به خاطر اینکه اصلا آقای باقری کنی فهم پذیری صحیحی نداشت حتی نسبت به کشور روابط کشورهای پنج به علاوه یک، یعنی حتی او فکر میکرد که در یک فرمت دو جانبه با هر کدوم از کشورهای اروپایی میتونه به یک نتیجه برسه، اونها رو از آمریکا جدا میدونست. و اینجا البته به نظر میرسه که شاید یک شکافی هم بین این تیم مذاکره کنندهی که نزدیک به آقای جلیلی و بدنه تندروی نظام هست با وزارت خارجهی که سخن اون رو آقای امیر عبداللهیان در دست داره که نزدیک به حاکمیت وجود داشته باشه. چرا من این موضوع اشاره میکنم؟ چون میتونیم مثلا عطف به این که ما در دور یعنی بخش اول دور هفتم مذاکرات میبینیم که آقای سفری هم که معاون اقتصادی وزیر خارجه هست اونها رو همراهی میکنه، اما وقتی که مذاکرات به بنبست میرسه و آقای باقرکنی عملا داره یک مسئله دیگری رو میره، او دیگه این تیم رو همراهی نمیکنه و بعد وقتی که بخش دوم آغاز میشه سیگنال های مثبت از سمت تهران که مطرح میشه بیشتر از این که از سمت خود تیم مذاکره کننده باشه. یعنی وقتی که روز اول بخش دوم دور هفتم آغاز میشه، ما ببینیم که آقای اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمیه که داره میاد میگه که ما با روابط خودمون با NPT پایبند هستیم، ما از اگر که برجام برگرده، اگر تحریم های برجامی لغو بشه، ایران همه تعهدات خودش رو انجام میده. شما ببینید که یک دفعه توی موجی از ائمه جمعه در ایران، حالا در صدر اون آقای صدیقی در تهران، یه دفعه اعلام میکنه که این مذاکراتی که انجام داره میشه برد برده، یعنی تلویحا همه دارن اعلام میکنن که ما خواهان احیای برجام هستیم و اینجا شاید اون شکاف وجود داره. و این موضوعی که آقای بلینکن هم مطرح میکنه، این زمان در واقع یک اهرام فشاری هستش بر این که هم قدرت چانه‌زنی رو در واقع افزایش میده. قطعاً امروز به نظر من جمهوری اسلامی امتیازات بیشتری رو به طرف غربی داده در مقایسه با اینکه اگر در دور ششم که آقای ظریف و آقای عراقچی بود میتونستش به یک در واقع نتیجه مطلوب تری کسب بکنه. و از طرفی به هر حال ما باید به جنبه سیاست داخلی هر کدوم از این کشورها یعنی آمریکا و ایران هم توجه داشته باشیم.
سپاسگزارم احمد بخشیته استاد علوم سیاسی در دانشگاه هوراسیو در مسکو که با ما همراه بودند. من فرصت هست که یک مطلب رو بخونم از یکی از کاربرانمون به اسم مهدی که برای ما نوشته: وقتی شما میدونید هدف ایران پیشرفت اتمیه و به خاطر این همه سختی و تحریم گرفته، چطور و طبق چه منطقی فکر میکنید با برجام میتونید جلوی این کار رو بگیرید؟ که خطابش به هر حال طرفین مذاکرات هستش. البته فرصت نیست که بیشتر از این رو بخونم، چرا که میخوایم بریم سراغ یک موضوع دیگه که بسیار برای شما میدونم که موضوع اساسی. رضا لواسانی سرپرست منطقه آزاد کیش روز چهارشنبه بوده که با اشاره به اجرای طرح بنزین برای همه در جزیره کیش گفته در این طرح به مردم سهمیه 20 لیتری بنزین تعلق میگیره. البته قبلتر این رو بگم که گزارش هایی بود درباره اجرای آزمایشی طرح افزایش قیمت بنزین در دو جزیره قشم و کیش که سخنگوی دولت اونها رو تکذیب کرد. روزه بلحری همکارم با ماست تا برای ما از جزئیات این خبر بگه. روزبه
سلام محمد و همچنین شنوندگان گرامی. همونطور که اشاره کردی، سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش به عنوان آخرین فردی که در مورد موضوع بنزین در این جزیره صحبت کرده در حقیقت مطرح شده، عنوان کرده که سهمیه بنزین به هر کد ملی تخصیص پیدا خواهد کرد که پیش از اون به هر خودرو تعلق می گرفته. و حالا این دارندگان هر کد ملی، چه دارای خودرو باشن چه فاقد خودرو، سهمیه بنزین به اونا تعلق میگیره. میزان یارانه تخصیصی به ازای هر شخص مدل 20 لیتر بنزین به نرخ 1500 تومانه. به گفته آقای لواسانی، یارانه سهمیه بنزین از هر کارت بانکی قابل برداشت، افراد در صورت نداشتن خودرو میتونن این یارانه رو با اپلیکیشنی که به همین منظور طراحی شده به فروش برسونن. البته خب اینا فراموش نکنیم محمد که همین حالا هم بخشی از مردم به امکانات ارتباطی مثل آیفون دسترسی ندارن. مشکلات همین موضوع رو در جریان اون طرح شاد در وزارت آموزش و پرورش دیدیم که 100,000 دانش آموز نتونستن به تحصیلشون به خاطر نداشتن آیفون یا وسایل ارتباطی جدید بتونن تحصیلاتشون رو ادامه بدن. لباسانی هم در این مورد چیزی نگفته، خیلی جمع بسته، شاید به حساب این ورده که جزیره کش همه وضعیت خوبی دارن گفته ایشون. و او در بخش دیگه از صحبتاش گفته افرادی که به هر دلیل امکان فروشش سهمی خودشون یا انتقال به دیگری رو نداشته باشن، بعد از مدت مشخصی مبلغ اون به صورت فروش خودکار در حساب خودشون دریافت خواهد کرد. شاید برای همون مشکلی هست که اشاره کردم. آقای لواسانی همچنین گفته که تمام دارندگان کد ملی که بیش از یک سال در ایران اقامت داشته باشند مشمول طرح خواهند بود و دیگران نه. و در این حال باز هم تاکید کرد که رانندگان وسایل نقلیه عمومی همچنان از سهمیه خودشون برخوردارن، هیچ تغییری در سهمیه تاکسی‌ها، خودروهای عمومی و گازوئیلی ایجاد نمیشه و اعضای خانواده‌هاشون نیز مشمول دریافت همین سهمیه 20% بنزین میشن.
روزبه، یک نگاهی هم خیلی کوتاه اگر برای ما بکنی به این خبری که منتشر شده بود، اصلا درباره افزایش قیمت بنزین در دو جزیره کیش و قشم.
محمد، بله، برای اینکه فیدون عباسی روز دوشنبه نماینده مجلس از کادرون گفته بود که افزایش قیمت بنزین در کیش و قش به صورت پایلوت اجرا میشه. این موضوع خب خیلی تلاطم به وجود آورد تو دنیای خبر و اینکه همه گفتن بنزین قرار گرون بشه. خب ما خاطرم هست که افزایش قیمت بنزین در آبان 98 چه پیامدهایی داشت و خب در جریان اعتراضات دست کم 1500 تن کشته شدند. بعد از اون سخنگوی دولت علی بهادری جهرمی اشاره کرد که قیمت بنزین قرار نیست افزایش پیدا کنه، قرار سهمیه بنزین به جای خودرو به صاحب اون اختصاص پیدا کنه. جالب هم اینجاست که ابراهیم رئیسی امروز جلسه هیئت دولت اشاره کرده که از این بعد هر خبری باید با تصمیم گیری در دولت و اینها باید با سخنگوی دولت هماهنگی بشه، که به نظر میاد در ارتباط با همین موضوع و شاید مسائل دیگه باشه.
سپاس از تو روزبه بلحری، همکارم که نگاهی داشت به ماجرای افزایش قیمت بنزین. و البته این طرح بنزین برای همه یک نکته هم داشته که محمد رضا نوایی لواسانی بهش اشاره کرده و گفته که یارانه سهمیه بنزین از هر کارت بانکی قابل برداشته و افراد میتونن این یارانه رو با نرم افزاری که به همین منظور طراحی شده به فروش برسنند. این در اصل برنامه دولت برای بنزینه که گفته شده که مشخص شده و هر کد ملی 20 لیتر دریافت خواهد کرد. اگر که همکاران من به من اطلاع بدن که ارتباط ما با بهزاد احمدی نیا برقرار شده که ما این بحث رو با آقای احمدی نیا ادامه بدیم. خب همکارانم در تلاشن که ارتباط رو برقرار کنن. ضمن اینکه آقای نوایی لواسانی گفته که اجرایی شدن طرح جدید سهمیه بنزین، رانندگان وسایل نقلیه عمومی همچنان از سهمیه خودشون برخوردارن و به گفته ایشون هیچ گونه تغییری در سهمیه تاکسی ها، خودروهای عمومی و گازوئیلی ایجاد نمیشه و اعضای خانواده های اونها مشمول دریافت یارانه سهمیه 20 لیتر بنزین میشوند. ارتباط ما با بهزاد احمدی نیا، روزنامه‌نگار حوزه انرژی، برقرار شده. تا بیشتر به این ماجرا بپردازیم، آقای احمدی نیا، بهتون خیر مقدم میگم و سوال شاید این باشه که گفته میشه که یارانه سهمیه بنزین از هر کارت بانکی قابل برداشته و افراد میتونن این یارانه رو با نرم افزاری که به همین منظور طراحی شده به فروش برسانند. این چه تفاوتی میکنه با آنچه در گذشته اتفاق افتاده و تا چه اندازه میتونه چاره ساز باشه برای شهروندان؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. ببینید، اون چه که دارن تحت عنوان این طرح پیشنهاد میدن یک کار غیر اصولی هستش که تمام افراد کشور رو درگیر خرید و فروش بنزین خواهد کرد. ما قبلا این تجربه رو زمانی که کارت‌های سوخت ارائه شد و سهمیه بنزین برای تاکسی ها در نظر گرفته شد داشتیم که بخشی از جامعه درگیر خرید و فروش سهمیه بنزین شده بود و خب حالا این مسائل رو دارن اول عنوان میکنن که یک مقداری ایجاد جو مثبت بکنه در جامعه، مردم احساس کنن که خب عدالت برقرار میشه، اونایی که ماشین ندارن هم میتونن از این یارانه بنزین بهره مند بشن، اما بخش بعد ماجرا رو هنوز رو نکردن. ببینید، این طرح به این معنیه که شما اگر قبلا برای 10 میلیون خودرو ماهی 60 لیتر بنزین داشتید ارائه میدادید، الان برای 85 میلیون نفر ماهی 20 لیتر میخواید ارائه بدید. این یعنی اینکه
یعنی کمتر شهروندان دریافت میکنن، این تأثیری میذاره روی میزان مصرفشون یا میزان نیازشون؟
این ببینید، هم مقداری رو که داره ارائه میده به خانوارها کمتر میکنه، هم گستره رو افزایش میده، یعنی تعداد خیلی بیشتری از افراد درگیر این مسئله بنزین و سهمیه بنزین میشن. خب این چه سودی برای دولت میتونه داشته باشه؟ اینکه گستره رو بیشتر کنید، یه سیستمی رو با این شکل بخوان راه اندازی کنن و راهبری کنن، اینا هزینه های کلان میبره اینا توی سطح کشور.
آقای احمدی نژاد، به نوعی هم به یه جوری اینطوری به نظر نمیاد که اینجوری میشه که همه دستشون تو جیب همدیگه بره؟ چون وقتی گفته میشه که شما میتونید بنزین یارانه ایتون رو بفروشین و سیستم اینطوری طراحی شده، این خودش نمیتونه اصلا یک جوری
ببینید این یک چالش ایجاد داره میکنه توی جامعه که این چالش قابل مواجه شدن نیست، یعنی قدرت مواجهه با این چالش رو ایران نداره. چرا؟ چون دارن صحبت از این میکنن یه اپلیکیشنیه، شما میتونی بری بنزین تا اگه نمیخوای بفروشی، من اگه بنزین میخوام برم بخرم. خب فرض میکنیم که این اوکی، این مسئله چیزی نیستش، اما اپلیکیشن یعنی چی؟ یعنی باید گوشی هوشمند داشته باشی، بلد باشی باهاش کار کنی، دسترسی به اینترنت داشته باشی، سواد این رو داشته باشی که بری توی این اپلیکیشن کار کنی. ما طرح آموزش مجازی در کشور نتونست اجرا بشه تو 2 سال گذشته، میلیون ها دانش آموز به دلیل عدم دسترسی به اینترنت یا گوشی های هوشمند یا امکانات دیگه محروم شدن از تحصیل در مدارس توی 2 سال گذشته. چطور ممکنه که در دورافتاده‌ترین روستاهای ایران بتونن مردم بیان از یارانه سوختشون اینطوری بخوان استفاده بکنن؟ این اصلا یک چالش ایجاد کردن، یک درگیر ایجاد کردنه و این مباحث رو دارن ابتدا میذارن برای اینکه ببینید نهایتا میزان بنزینی که قراره پخش بشه به صورت یارانه‌ای بیشتر خواهد شد. پس سود دولت خود در کجاست؟ سود دولت در اونجایی خواهد بود که قرار این بنزین آزاد قیمتش برسه به فوق خلیج فارس. فوق خلیج فارس یعنی 14 تا 15 هزار تومان به هر لیتر بنزین،
یعنی بنزین گرون بشه. پس به این ترتیب
قطعاً باید بشه.
خب پس یک سوالی هست، پس چگونه است که آقای محمد رضا لواسانی که این خبر از قول ایشون منتشر شده میگن که در بودجه 1401 اشاره‌ای به افزایش قیمت بنزین نشده، نماینده ها هم یه صحبت دیگه ای رو میگن، میگن که قیمت بنزین باید واقعی بشه؟ یعنی ما اولا میونه یک تناقضی هستیم، به هر حال آیا این نشانه های اینه که میخوان قیمت پلکانی افزایش پیدا کنه و اتفاقات مثلا 98 اتفاق نیفته که به هر حال قیمت سوخت گران شد و ما شاهد اعتراض های گسترده بودیم؟
اگر بخواستن پلکانی افزایش قیمت بدن از زمان دولت هاشمی مسئله شروع شده بود و باید ادامه پیدا میکردش و امروز الان رسیده بود به قیمت فوق خلیج فارس دیگه، منتها به دلیل مسائل سیاسی، به دلیل اون چالش هایی که در مشروعیت نظام وجود داشت، این مسئله متوقف شد و گروه های مختلف چه اصولگرا چه اصلاح طلب هر کدوم که سر کار اومدن زیر بار افزایش قیمت بنزین نرفتن که محبوبیتشون از اونی که هست کمتر نشه. در نتیجه وضعیت به امروز رسیده که الان میخوان یک باره چنین کار رو بکنن. ولی مسئله اینجاست، این بحثی که میفرمایید که توی قانون دیده نشده، قانون بودجه و مجلس مال سالها پیش بود، یعنی یک زمانی بودش که دولت خودش رو محدود به چارچوبی که در قانون در نظر گرفته شده بود میکردش. ولی در سال 98 دیدیم مثلا یک کمیته مندرآوردی که نه در قانون اساسی جایی داره نه در قانون روزمره جامعه حتی جایی داشت، گفتن سران سه قوه تصمیم گرفتن بنزین افزایش قیمت بده کنه. اصلا هیچ جایگاه قانونی برای چنین تصمیمی در اون زمان هم وجود نداشت. پس جمهوری اسلامی دیگه در چارچوب هیچ قانونی نیست که حالا آقایون سند و مدرک میارن که چون در بودجه دیده نشده پس ما انجامش نخواهیم داد. این مسئله قابل پذیرش نیست و قابل پذیرش نیست از این جهت که هیچ سودی برای دولت مترتب نیست اگر نخواد بنزین و قیمت رو افزایش بده. پس تمام این تشکیلات برای چی داره اتفاق میفته؟ برای چی نظام یک جامعه داره به شدت به هم زده میشه؟ یک تنش و یک استرس زیادی به جامعه وارد میشه که چه بشود؟ که دولت پول بیشتری به مردم بدهد؟ نخه. این اتفاقی قرار نیست بیفته توی شرایط تحریمی به خصوص که به زودی دوباره با مشکل تولید بنزین مواجه خواهیم بود در ایران.
بله، سپاسگزارم بهزاد احمدی نیا، روزنامه‌نگار حوزه انرژی در قبرس که ما رو همراهی می‌کردن. نگاهی داشتیم به مسئله بنزین. میدونم که بنزین برای شما خیلی حیاتیه و به هر حال نیاز روزمره بسیاری از شهروندان ایرانی در اقصی نقاط ایران، به ویژه در شهرهای بزرگ مثل تهران، اصفهان، مشهد، شیراز، جاهایی که به هر حال تردد اصولاً با خودرو صورت میگیره. من از شما میخوام که حتما ما رو در جریان نظر خودتون قرار بدید از طریق اپلیکیشن @فرداگرام در شبکه تلگرام و اینطوری بگم شناسه ما در شبکه تلگرام، و از طرفی با شماره تماس 2042022111213 که شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست. سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. وقت زیادی باقی نمونده که من چند تا از نوشته های شما رو بخونم، اما حتما قول میدم که در مجله بعد از ظهر اگر که با ما همراه بودید پیام های شما رو بخونم و صدای شما رو هم شنوندش باشیم. بنابراین براتون روز اول دی خوبی رو آرزو میکنم در ادامه.